بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در باره مزکا و میت بحث شد که قواعدی است، قاعده ید و قاعده سوق که از امارات هست و موجب حکم به تزکیه می شود و در همین مورد در ادامه این بحث ها که مصداق تزکیه، مصداق میته و تشخیص آن به چه صورت باشد، گفته شد که در سرزمین‌هایی که اغلبیت مسلمان ها باشد، اونجا زمین و سرزمین اسلام اعلام می شود و حکم تزکیه هست. این رو بس کردیم و اعتبار قاعده سوق و اعتبار قاعده ید مسلمان هم به طور کامل اجماعاً و نصاً ثابت و اعلام شد. بنابراین اگر یک جلدی، یک قسمت از ابزار و آلاتی که چرمی باشد در اختیار ما قرار بگیرد و شک بکنیم که این تزکیه شده است یا تزکیه نشده باشد، قاعدتا اگر سوق باشد، اگر چنانچه یدی نباشد و سوقی نباشد، طبیعتا قاعده همان اصالت عدم تزکیه است. این مقدمه یا این توضیحی که گفتم برای اینکه اذهان شریف آماده بشن برای یک فرع جدیدی که صاحب جواهر فرمانده اند. کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 54 و 55. صاحب جواهر در صفحه 54 می فرماید که همانطور که ید مسلمان اماره است برای تزکیه، ید کفار هم اماره است برای عدم تزکیه. این مطلب را ایشان که عنوان می فرماید اونگهی در ادامه می فرماید که اگر یک موردی فرض کنیم کارخانه تولید پوست هست، اگر این پوست هایی که به فروش می رسد در معرض فروش هستند مشترک باشد بین مسلمان و کافر، تعلیم که صحبت میکنم به خاطر آقای سخایی و آقای ترابی و الا مطلب در حافظم هست. بله، فرع این است که اگر جلد و پوست حیوان در ید مسلمان و ید کافر به طور مشترک قرار داشته باشد، کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 54 و 55، اگر یک جلد مشترک بود حکم آن چه خواهد بود؟ آیا ید مسلمان مقدم می شود یا تعارض صورت می گیرد؟ که بحث کنیم. صاحب جواهر می فرماید که اما بنابر این که ید کافر هم اماره باشد برای عدم تزکیه در مثل چنین موردی، که مثال میزند شرکتی باشد، در چنین موردی تعارض میکند. و بعد میفرماید بعد از آن که تعارض صورت گرفت ترجیح با ید مسلمان هست. او مرجحات را هم یادآور می شود. چه مرجحاتی دارد؟ کثرت نصوص، تعدد ادله و قاعده حمل فعل مسلم بر صحت. اینها مرجحاتی است که ید مسلمان را مقدم میکند بر ید کافر. لذا اگر یک تولیدگاه در ید کافر و مسلمان باشد، یک پوست واحد خارجی را بحث نمیکنیم. اگر یک تولیدگاهی که پوست حیوانات را عمل می آورند و چرم درست می کنند و می فروشند مسلمان هستند، مثلا در هندوستان مسلمانند و هندو، چه می شود؟ اغلبیت هم در حقیقت در اون حدی نیست که یک طرف کارگر و کارگزار باشند، هر دو طرف صاحب ید باشند، شریک. صاحب جواهر فرمود که تعارض است و ترجیح با ید مسلمان. اون گهی می فرماید که اگر بگیم که اماریت اختصاص دارد به ید مسلمان، ید کافر اماریتی ندارد، در این صورت به طور طبیعی حکم به طهارت و تزکیه صادر می شود بلا معارض، چون ید کافر اماریت ندارد. فرمایش ایشون رو تا این حد گرفتیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند قربه جلد 12 صفحه 165 همین فرع را تحت عنوان یک تنبیه اعلام میکند. میفرماید اگر یک جلدی مشترک باشد بین مسلمان و کافر و هر دو ید در یک مورد سیطره و تسلط داشته باشد، در این صورت تفکیک هم بین یک مورد خاص که معنا ندارد، خلاف واقع است، اون یک پوست یا طاهر است زکی و یا میت است، نمی شود که نصفی میت باشد و نصف مزکا، چنین چیزی که ممکن نیست. می‌فرماید که اگر برای ید کفار هم اماریت قائل بشویم که صاحب جواهر فرمودن تعارض میکنند و بعد از تعارض قاعده تساقط است، قائل به ترجیح نیستن ایشان، و آنگاه پس از تساقط طبیعتا مقتضای اصل عدم تزکیه است. و در ادامه هم به همون فرمایش صاحب جواهر اشاره دارند که اگر ید کفار به عنوان اماره نباشد، ید مسلمان میتواند موجب تزکیه بشود، منتها بر اساس مسلک مشهور. مسلک مشهور میفرماید این است که امارات مثبتاتشان هم حجیت دارد، یعنی فرق بین اصل و اماره که برای شما در ابتدا بحث یادآور شدیم، یکی از فرقهایی که بین اصل و اماره بود این بود که مثبت اصل اعتبار ندارد و مثبت اماره اعتبار دارد. منظور از این تعبیر این است که لازمه اماره به واسطه حجیت خود اماره به اثبات می‌رسد و لازمه مستصحب به وسیله استصحاب به اثبات نمی‌رسد. می‌فرماید بر اساس قول مشهور که مثبتات اماره حجیت و اعتبار داشته باشند، سوق هم که از امارات، ید هم که از امارات است، لازم بر این است، لازم عقلیش که نصف یک جلد و یک پوست که مولد ید باشد به دلالت مطابقی تزکیش ثابت بشود، نصف دیگر آن به دلالت التزامی ثابت خواهد شد. لازم اماره هم به وسیله اعتبار خود اماره ثابت می شود. بنابراین در صورتی که ید کافر اماره نباشد، ید مسلمان که اماره هست نسبت به یک جلد مشترک تحت ید کافر و مسلمان محکوم به طهارت و تزکیه است. اما سیدان استاد می فرماید یک بحث اصولی معروفی که جزء آراء اختصاصی ایشان هست خلاف مشهور، می فرماید که اما تحقیق این است که مثبتات اماره هم اعتبار ندارد. چرا؟ برای این که اماره مدلولی دارد در حد مدلول مطابقی، دلالتش تا اون حد است، اما چیزی که لازم اماره هست، لوازم، یک اموری است که اثبات آن نیاز به دلیل دارد و حجیت خود اماره برای اعتبار لوازم آن کافی نیست. و از این رو میگیم اماره هم مثل اصول مثبتاتشو نمیتواند ثابت کنند. آنگاه میفرماید که استثنایی داریم که یک نقطه اد از امارات که تحت عنوان در حقیقت حکایت هاست، آن امارات مثبتاتشون هم اعتبار دارد، مثل خبر واحد، مثل اقرار، مثل مثلا بیانه. این امارات در حقیقت حکایت ها هست و مثبتاتشون هم اعتبار دارن، برای اینکه بنای عقلا مستقر است بر اینکه این اماره، یعنی خبر واحد که یک مطلبی را اعلام بکند، بنای عقلا بر این است که خود اون مدلول خبر و لازم آن هم ثابت و مسلم خواهد بود به دلالت خود همون اماره. مثلا می‌فرماید که اگر کسی در اثر خبر واحدی، در مثال مناقشه نیست، مثالش رو هم ذکر کنیم، اچند ممکنه خالی از نقاش نباشد. می‌فرماید که اگر کسی در باره یک فردی خبری معتبری در اختیار داشته باشد که اون فرد سم قاتل و کشنده خورده است، این خبر محقق شد، ترتیب اثر میداد، یعنی میگد که اون فرد دیگه از دنیا رفته، آثار میت را تا جایی که وجود داشته باشد مترتب میکنند. دلیل بر این است که در این موارد اماراتی که شأنیت حکایت دارد، لوازم آن امارات هم ثابت می شود به تبع خود اماره، به تبع مدلول اماره، بر اساس حجیت خود اماره، بر اساس بنای عقلا. اونگهی می فرماید که از آنجا که قاعده سوق از اون قبیل امارات نیست، لذا کل امارات که لوازمش قابل اثبات نیست. مثلا می فرماید درباره تشخیص قبله برای فرد متحیر، ظن به قبل اماره است، این خودش اماره است، ولی لازمش اعتبار ندارد، لازمش اعتبار ندارد. لازمه ظن به قبل مثلا این است که اگر زوال شمس از جانب ایمن صورت بگیرد، زوال شده است، ظن به قبله در یک جهت که محقق بشود، این زوال شمس مبتدی و مترتب بر این ظن به قبله اعتبار ندارد، لذا در فقه به این زوال اعتماد نمی شود. و سوقم از این قبیل هست، اماریتش در حدی نیست که لازم آن به اثبات برسد، لذا در این مورد اماره فقط کاری که انجام، اثری که میگذارد این است که همون مقداری که نصف یک مال مورد بحث هست، نصف جلد مثلا، یا فرض کنیم دو تا گوسفندی هست، دو تا پوستی هست، یک پوستش در اختیار ید مسلمان یا یک پوستی که ایشان فرض میکنند نصفش که تحت ید مسلمان هست محکوم به طهارت و تزکیه هست و به نصف دیگر که لازمه آن هست این حکم تسری ندارند، چون لازم امارات دلیل جدایی میطلبد، به وسیله خود اماره قابل اثبات نیست و نصف دیگر که تحت ید کافر هست محکوم به نجاست است. می فرماید اینجا جای سوال نیست و می فرماید که بعد گوش می دم اینجا خیلی آخر جایی که ببندیم اینجا سوال نیست و بعد می فرماید که در حکم ظاهری اگر اختلافی وجود داشته باشد لیس به عزیز، حکم ظاهری اختلاف دارد بر اساس اصل، یک اصل طهارت و عمر، یک اصل عدم طهارت، اختلاف در معدای حکم ظاهری لیس به عزیز، هرچند مخالف حکم واقع در میاد، چون در واقع یا مزکا است یا نیت، ولی اختلاف در حکم ظاهری اشکالی ندارد. تا اینجا فرمایش ایشان را گرفتیم و نتیجه این شد که اون پوست مشترک نصفی محکوم به طهارت و نصف محکوم به نجاست چطوری استفاده کنید بماند در تحقیق بگیم. فرمایش ایشان رو کامل کردیم. بفرمایید.
ببخشید، مستثنیات لوازم همین امارات حالا بر اساس بنای عقلای دلیل عقلی تحصیل میشه، خب اینجا چطوری تخصیص داده شده بود؟ یک سری موارد مثلا فایده ید یا مثلا بیانه یا خبر واحد، این چطوری تخصیص به این موارد خاص داده شده؟ بنای عقلاست یا دلیل عقل
در حد حکایت خاص این هم نفهمیدیم،
قبلا چنین چیزی نداشتیم. خب یه توضیح بدم، سوال دوتا شما انشاءالله که جواب داده بشه. استثنایی که سید فرمودن این بود، خوب دقت کنید که اون اماراتی که عنوان حکایت دارد، حکایت از واقع، خبر از واقع میاد، این جواب شما. استثناء هم بنای عقلا هم تحقیق در این موارد، چون عنوان حکایت را دارن، حکایت از واقع در حقیقت تسری می کند به لازم آن، چون واقعی که ثابت شد واقع با لازم خودش ثابت است، تعبد نیست که لازم از منظوم ممکن جدا باشد، واقعی که بشود هر امر واقعی لازمش همراه اون هست، جدا از منظوم نیست، لذا وجه استثناء این است. اما تحقیق این است که در بار امارات همونطوری که مشهور فرموده اند، البته بیان سیدان الاستاد بسیار دقیق و کامل بود و صحیح و متین، اما آنچه که ما به اندازه فهم قصر خودمان با لطف خدای منان و کرم مولا میفهمیم، آنچه را که مشهور فرموده اند که امارات مثبتاتشان هم حجیت دارد درست به نظر میرسد. شاید مکرر گفته باشیم اشکال درباره عدم اعتبار مثبتات چه بود، فقط اختصاص به استصحاب داشت که تعبد است، تعبد فقط همون محدوده و حوزه خاص خودش رو نگیرد. تعبد به این که مشکول که شک در حقیقت یقین است، تعبد واقع نیست. اون تعبد فقط همون اندازه خودش رو میگیرد، لوازم قابل اثبات نیست. گفتیم در اصول دیگر مثبت اعتبار دارد، در اماره هم اعتبارش که مشهور میفرماید درست است. چرا؟ برای اینکه ما قائل به دلالت التزامی هستیم، دلالت التزامی را نمیتوانیم حذف کنیم. اگر لازم بیان باشد، دلالت التزامی جزء ادله لفظیه قطعیه می شود. اثبات لوازم با دلالت لفظیه است. و ثانیاً این اماراتی که این مستثنیاتی که سیدنا استاد فرمودند، این مستثنیات عمدتاً بدنه اصلی امارات تشکیل میداد. بدنه اصلی و موارد اصلی امارات همین است، بیانه است، اقرار است، خبر عادل، اینا بیانات، اینا امارات. قطعا لوازمشون اعتبار دارن و اعتبار این لوازم که بر بنا بر اساس بنای عقلا بود، بنای عقلا هم ناظر یا برگرفته از همون دلالت ارتباط با همون دلالت التزامی دارند. تمام وصال وصالسن کامل بکنم. وصالسن همین قاعده سوپی که شما فرمودید به طور مسلم لوازمش را ما مورد اعتبار قرار میدیم، یعنی عقلا لوازم قاعده سوق را معتبر میدانند. لازمه قاعده سوق چیه؟ پوستی که مزکا هست بر اساس امارت. سوق اثرش چیه؟ خرید و فروش. اثرش چیه؟ استفاده در صلاح. این آثار رو مترتب میکنن. قابل سوق هم از اماراتیست که ترتیب اثر در فعل قطعیست. و اما مثالی که در ون به قبله گفته شده است، با استجازه از روح بزرگ سیدان الاستاد، چیزی که ما بفهمیم اونجا استثناءً ون اعتبار شده است. به جهت خاصی اماره به عنوان اماره در برابر از نیست، بلکه علامت قبله است. اگر کلمه اماره اونجا به کار رفته، اماره یکی از معناهاش علامته. اون علامت است، نه در برابر اصل تا بگیم اماره است. لذا گاهی گفته می شود که این قسمت مال مقرر باشد، نه مال سیدان استاد. اونقدر واضح به نظر می رسد. و زوال شمس شما علامتی دارد، شاخصی نصب بشود، یه چیزی در قبال استقبال، یک مطلبی جداییست که راه جدا و تشخیص جدا ربط به قبله ندارد به طور مستقیم. بنابراین اثر نمیتواند برای استقبال زوال شمس باشد. زوال شمس خودش میزان و معیاری دارد، قبله رو نشناسیم، زوال و شمس رو میشناسیم، یک شاخص اون ربط به قبله ندارد. لذا گفته میشود لعل مقرر این قسمت را، هرچند مقرر هم شخصیت فاضلیست ولی فاضل افضل فرق میکنند دیگه. بنابراین تحقیق این شد، تحقیق این شد که پس از توجه و توضیحی که درباره مبنا داده شد که قبلا هم اشاره کرده ایم، الان مراجعه میکنیم به حکم این مسئله. اگر اشتراکی بود که پیش میاد در کشورهای مثل هندوستان به طور زیاد، در اروپا اینجاها ممکنه پیش بیاد، شاید در بعض در ایران هم چون ارمنی ها هستن پیش بیاد، تولیدگاهی هست در اختیار، در اختیار مسلمان و کافر، حکم این چه باشد؟ در این رابطه آنچه که تحقیق اعلام می شود این است که حکم ظاهری را قبلا گفته بودیم برای شما که چه بود؟ حکم ظاهری موضوع شک در حکم واقعی است و حکم واقعی اگر کشف بشد جا برای حکم ظاهری نیست، گفته بودیم. و بعد گفته شده بود که حکم ظاهری تا جایی اعتبار دارد که مخالفت قطعی با حکم واقعی نداشته باشد. اگر مخالفت قطعی داشته باشد نه جا برای اصل وجود دارد، نه جا برای مقدای اصل که حکم ظاهری باشد. در اینجا درست است اصول گردش کاری دارد، ولی هیچ عاقلی، هیچ محققی و هیچ فقیه بلکه متفقی نمیتواند بپذیرد که دو حکم صحیح برخلاف واقع قطعا قابل قبول نیست. لذا این رو مکرر در موارد جریان اصول برای شما افاضل یادآور شده.
استاد ببخشید، مرحوم آخون میگه که این اماره اصلا حکم ظاهری درست نمی کنه، اینا حجته، چه برسه به واقع تا بگیم که لوازمش اثبات میکنه نمی کنه، فقط حجته.
بله، صاحب کفایه همچه چیزی رو که من ندیدم، شما دیده باشید، ممکنه که فرموده باشد که حکم ثابت نمی کنه. ببینید اون نکته این که شما برخوردید اوائه دیگه یه چیز دیگریه، اون اینه که از شما یک مطلب دیگری را به اصطلاح میخواد چیز بکنه، به ذهن شما وارد بکنه، و اون اینه که حکم وضعی اعلام کنه، حجیت. حجیت خودش حکم وضعی است. از اون ناحیه که شما برخورده این، خب کفایه را با چند بار باید داشت بگید دیگه، مثلا با ما باید مشورت کنید پسر خوبه. آره، اونجا مطلب از این قرار است که این حکم واقعی شد، واقعی اماره را کار نداریم، حکم وضعیش حجیت حکم وضعیست. بنابراین اون در وادی حکم وضعی و حکم تکلیفی که برون اماره حجیت دارد الان، و اگر همین حجیت، همین حجیت قطعا خلاف واقع باشد به هیچ معیار قابل قبول نیست. تمام. با این خصوصی
سیدان اینجا خلاف واقع هست، خلاف حکم واقعی،
خلاف واقع. آقای بطان، برای شما گفتم در ذهن شریفتون ثبت نکردید، واقع و واقعی در فقه غیر از واقع فلسفی است. منظور از واقع شرعی اون حکم واقعی شرعی که مفاد مدلول قطعی اولی شرعی است، اون واقعی است. واقع ما واقع فلسفی نیست که در خارج تحقق عین است. این خلاف بله خلاف حکم واقعی قطعی می شود، خلاف حکم واقعی قطعی شرعی می شود. حکم واقعی قطعی شرعی یا مزکاست یا میتست، غیر از این که نیست.
خلاف واقع فلسفی هم هست سیدان آنجا، خلاف واقع فلسفی هم هست.
این خواستم بگم، خلاف واقعی شرعی با خلاف واقعی فلسفی منافات ندارد، قابل جمعه. منتها خلاف واقعی شرعی فقهی گاهی با واقعی فلسفی فرق داره و گاهی هم قابل جمعه که شما فرمودید. آن رو نتیجه رو بگم تمام. نتیجه مطلب این شد در این مورد که شبهه ایجاد شده است، حکم ید مسلمان، اگر ید مسلمان در اینجا در حدی باشد که باید فصل بکنیم، که اگر در حدی باشد که اشراف در تحت ید مسلمان باشد محکوم به تزکیه می شود، و الا شبهه می شود از قبیل شبهه تحریمیه که باید اجتناب کرد. کار ما آخر سر کشیده می شود به احتیاط در موردی که اشتراک وجود دارد، قاعده کارایی ندارد، تعارض صورت می گیرد، اثبات لوازمی هم در کار نیست، لوازم اینجا قابل اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه دلالت التزامی جایی اعتبار دارد که مانعی نداشته باشد. ید کفار مانع دلالت التزامی کامل نیست، لذا شبهه تحریمی است و حکم علی الاحوال الاجتناب. و الله او و العالم سلامتی و معاذ سلامتی.